بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دوستان مستحضرید که بحث ما در مورد حکم تجری و انقیاده و به تعبیر آقای آخون حکم مخالفت با قطع مخالف واقع یا عدم موافقت با قطع مخالف واقع. در هفته گذشته اون چهار جلسه‌ای که داشتیم فرمایش آقای آخون مطرح شد به عنوان پایه بحث و دوستانی که بودند به اندازه به نظر کافی با نظر ایشون آشنا شدند. بعد هم نقد مختصری داشتیم در واقع سطح کفایه و الا نقد بنیادین رو گذاشتیم برای بعد از تتبع. چهارشنبه وارد به اصطلاح مرحله دوم بحث شدیم که مرحله تتبع و بعدش هم مرحله تحقیق که دیگه فرصت ما تمام شد. ببینید ما این بحث رو به چند گفتار و بیان باید سامان بدیم. اول یه مقداری با تجری بیشتر آشنا بشیم. تجری چیه؟ در لغت، در اصطلاح، اقسامش که آیا تجری اقسامی داره نداره، اگر اقسامی داره اقسامش چیاست. یه نگاری باید اینجور از نظر بحث اگر بخوام به عرف امروز پیش بریم، اول باید ببینیم به قول معروف ما سر کیا داریم میتراشیم تا بعد بحث بکنیم که موجب حرمت میشه نمیشه، موجب استحقاق میشه نمیشه، ادله، اقوال اینا. در لغت نمیدونم چقدر پیش مطالعه کردید، کار کردید. در لغت دوستان تجری رو معنا میکنن به جرأت ورزیدن. بخوام فارسی کنیم الجرأه علی شخصین میشه تجری بر اون شخص. پس تجری بر مولا یعنی الجرأت علی المولا. شما لغت رو نگاه کنید و عرف رو نگاه کنید هیچ وقت تجری رو مقابل معصیت نمیاره. خودمونم تو فارسی میگیم فلانی جری شده متجری شده ولو معصیت کنه. میگیم دیگه فرزندی دستور باباشو انجام نمیده میگن فلانی جری شده مقابل باباش، یاقی شده، تاقی شده. خب این هست بدون شک مقابل معصیت نیست، ولی در اصطلاح اصول شکی نیست، حداقل در حد رسائل و کفایه که خوندید در اصول تجری مقابل معصیت. ندیدم کسی این بحث رو مطرح کنه جز مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه. ایشون نوشتش هم که داشتید میگه اصطلاحاً ان یخالف الحکم المقطوع به. تجری این است که کسی حکم قطعی را مخالفت کند، حالا تحریمن کان او ایجابن، قطع به وجوب باشه قطع به حرمت باشه. مثل این که قطع پیدا میکنه این مایه حرامه، شراب نباید بخوره، میخوره. قطع پیدا میکنه که نماز تراویح واجبه، قطع خلاف واقع، ولی نمیخونه. پس ایجاباً کن او تحریماً مع کون قطع مخالفاً للواقع. اینو مرحوم آقا مصطفی به عنوان مصطلح اصولیین در تجری تلقی میکنه. اگر دقت کرده باشید در همین حد عبارت آقا مصطفی اصطلاح اصول نسبت به لغت و عرف، حالا من اینا دیگه ننوشتم، به فکر خود دوستان واگذار کردم، دوچار دو تا محدودیت. محدودیت اول اینه که میگه الحکم المقطوع به، مخالفت حکم قطعی، مع کون القطع مخالفا للواقع. پس بحث قطعه، در حالی که در عرف و لغت فقط مخالفت قطع و تجری نمیگم. حالا اگر یه طریق معتبری انسان قطعا نیست، مخالفت طریق معتبر بکنه، آیا این تجری نیست؟ هست. پس یک محدودیت تو قید المقطوع به پیدا میشه. محدودیت دوم همون که توضیح دادم، میگه مع کون القطع مخالفاً للواقع، با اینکه در عرف و لغت تجری درش ننوشتن که مخالف واقع باشه، موافق واقع هم باشه انسان مخالفت کنه که میشه معصیت، بازم تجریش میگن. پس اگر دقت کنید این نویسنده و این گوینده تجری رو در لغت معنا کرد، در اصطلاح معنا کرد با دو تا محدودیت که زد به اصطلاح. اینو بلد باشید دوستان، به عنوان یک قانون کلی و به اصطلاح یک هنجار، معمولا مصطلحات علوم از معنای لغویش فاصله 100% نمیگیره. میگم معمولا، نمیگم همیشه، ولی دچار محدودیت میشه. به عبارت دیگه بین معنای اصطلاحی با معنای لغوی و عرفی نوعاً عام خاص مطلق در مصداق و الا در مفهوم که میشه تباین دیگه، یه ذره که فرق کنه میشه تباین، ولی در مصداق عام خاص مطلق، مثل همینجا، و لغتش عامه، اهم اصطلاحش اخصه. این رویه طبیعی مصطلحاته. خب اینو الان بلد باشید دوستان کمکش میکنه که دیگه در معنای اصطلاحی دنبال معنای معارض و معاند نگرده، همون تو همون معنای عرفی و لغوی مطابقه قیودی، که اینجا همین کار شده. بعد مرحوم آقا مصطفی اشاره میکنه به مراتب تجری. عرض کردم بحث ما تجری معناش و اقسامش. ایشون میگه آقا تجری یک مرتبه عالی داره، یک مرتبه دانی داره، به قول خودش مرتبه العلیا، مرتبه دنیا. مرتبه عالیش میگه همین که من گفتم، مخالفت حکم مقطوع به. مرتبه دنیاش، پایین ترش، مخالفت علم عادی، مخالفت علم عادی. حالا این علم عادی یعنی چه؟ تصور دوستان نوع اصولی ها از علم عادی که گاهی هم بهش میگن علم عرفی، همون اطمینانه. من حتی از آقا مصطفی چیزی اینجا ندارم، ولی دارم تصور عمومی رو میگم که شاید ایشونم از اون عموم باشه، یعنی همون اطمینان، همون علم عادی. ولی خب یادتون باشه پارسال که ما بحث کردیم اصلا در تفسیر اطمینان چند تا نظر بود، دوستانی که بودن اونجا، حالا اونایی هم که نبودن میتونن نوشتهشو پیدا کنن بگیرن و ببینن. تفسیر چون متاسفانه همون حرفی که پارسال می‌زدیم، چون بحث اطمینان نشده، حتی تو واژه شناسیش هم مبهمه، برخی تفسیرش میکنن به چیزی که تقریبا مثل قحط از کار در میاد، برخی اطمینان و علم عادی و علم عرفی رو یکی میکنن، برخی میگن نه علم عادی و عرفی یه چیز، اطمینان پایین تر از این هاست. حالا بگذاریم اینا دیگه اون بحثایی بوده که سال گذشته شده، شاید منظور این آقا از علم عادی همون اطمینان باشه، بله، ظن نزدیک به یقین. دیده باشید من و شما در زندگی روزانمون معمولا به این ظنون قوی عمل میکنید، گاهی به قدری قویست که احتمال خلاف واقع رو با این که میدیم بهش توجه نداریم. انسان قطعا وقتی میاد بیرون خیابون یقین نداره سالم میره منزل، اما چون اطمینان به برگشت سلامتی داره خب میاد بیرون، حتی هیم نمیگه، مثلا میگه زور فلان ساعت در میگردم، به خانمش میگه یا برای فردا وعده میذاره، هی نمیگه که مثلا حالا اگر زنده بودم، گاهی هم میگه ولی خیلی وقتا هم نمیگه، گاهی وقتا هم به قصد ثواب و تبرک میگه. اینا اطمینانه. من و شما الان که اومدیم بیرون خب به هر حال یه اطمینانی داریم برمیگردیم منزل، اما قطع هم نداریم. چه میدونه انسان، چه میدونه یک لحظه دیگه زنده هست یا زنده نیست، یه همچین چیزی میگنش اطمینان. اینم خب یک نوع، اگر یک کسی فرض کنید اطمینان داره که این شرابه، اطمینان داره که اگر این جلسه بره آلوده به معصیت میشه، ولی میره، حالا اتفاقا آلوده به معصیت هم نمیشه، این میشه تجری دیگه. یعنی با اینکه اطمینان به قول آقا علم عادی داشت که آلوده میشه رفت، اما قطع منطقی قطع وقتی میگن دوستان یعنی علم عقلی، یعنی علم صد درصد، یعنی علم منطقی، علم منطقی هم نداشت. گفتم چه بسا احتمال میداد قبل از جلسه سکته کنه بمیره مثلا. ایشون میگه اینم یک مرتبه از تجری. پس نگاه دست من میکنید، ایشون میگه یک مرتبه مخالفت حکم قطعی، یک مرتبه مخالفت علم عادی. بعد میگه البته یه مراتب دیگه هم قابل تصوره، به قول خودش مراتب نازل که اونا ما حساب نمی کنیم. مثل که مثلا یک کسی آب رو در شکل شراب بخوره، آبه، خودش هم میدونه آبه، ولی به خانمش میگه مثلا اون ظرف شراب رو بیاد، بعدم میزنن برای سلامتی همدیگه ظرفا رو به هم، عد اثار اون شراب خورا رو در میاره، بعدم یکی دو تا عربدن مثلا میکشه در حالی که هیچ خبری نیست. خب اینم یک شکل، اینا رو ایشون میگه دیگه اینو تجریش نمیگن. بعد در آخر میگه اونی که محل نزاست همون مرحله اوله، یعنی مخالفت القطع صد درصد، یا اونی که حجت برش تمام شده، اونی که حجت برش تمام شده. مثلا فرض کنید دو تا عادل آمدن گفتن فلان ظرف شرابه، ولی طرف خورد، طرف نوشید، اینجا قطع صد درصد که نیست، اما چون بیان حجت اینم تجری حساب میشه. این دوستان فرمایش ایشون که عرض کردم کسی به این شکل نپرداخته به این بحث در این مرحله. عرض کردم یکی از روزها دوستان، شاید امسال هم گفته باشم، ما معمولا کلمات رو همه رو میبینم که بعد به ترتیبی که منطقی تره، یا حالا تقید نداره مثلا از نظر زمانی بررسی بشه، استاد و شاگردی بررسی بشه که برخی از عنایت ها هست، نه رو ترتیبی که مناسب تره. مثلا بحث معنای تجری نباید بعد از این که بحث کردن ادلهش آوردن بعد بگم، چون میخواستیم مراعات زمان گوینده ها رو بکنیم. مثلا اول باید حتما از شیخ انصاری بگیم، نه آره کفایه، چون محوره، چون ارز کردم میخواییم یه پایه درست کنی که رو اون پایه وایسیم اون لازمه، اما دیدم چون ایشون این مرتبه رو بحث کرده عرض کردم. اینجا دوستان یکی دو تا تذکر من بدم، بعد چون نمیخوام اینها رو الان نقد اساسیش بکنیم، اون موقعی که اظهار نظر میشه. آقا بفرمایید این جلو. بفرمایید. ببینید این مطلبی که مرحوم آقا مصطفی فرمود در به اصطلاح گسست معنای لغوی از اصطلاحی و اینکه در لغت بر معصیت هم اطلاق میشه ولی در اصطلاح نمیشه، سخن حق. هر کس دیگه هم آشنا باشه به لغت از یک طرف و عرف و آشنا باشه به اصطلاح اصولی ها، کتاب اصولی ها این حرف رو میزنه، اما این که منحصر کرد در آغاز کلامش به مخالفت حکم مقطوع به منتها قطعی که مخالف واقعه، این درست نیست. نمیخوادم از جای دیگه نقل بکنیم که حالا بگیم از خود ایشون وقتی مراتب تجربی رو میشماره، دوباره شو داشتید دیگه این جزوه، وقتی مراتب تجربی رو میشماره میاد عالی و دانی علیا و دنیا، در ادامش که میاد میگه مخالفت و حجت هم محل بحث در تجری. خب اگر تجری این اقسامو داره، عالی داره، دنیا داره، دانی داره، حتی مخالفت و حجت هم محل نزاهه، این پس به چه اساسی اصطلاح رو منحصر میکنید در مخالفت و حکم المقتوعه به؟ اگر دقت کنید سنخ این اشکال از همون سنخ اشکال که گرفتیم بر آقای آخون یادتون هست، دو سه روز جلسه گذشته اولین اشکال این بود که آقای آخون بحث و ناقص مطرح کرد از همون اول، در حالی که درون بحث عامه ظاهر بحث خاصه. ما تا آقای آخون حالا یه توجیه هم براش کردیم، گفتیم ایشون چون بحثش تجری نبوده، بحثش یادتون هست قصد بوده، میخواسته قصد این مخالف واقع رو بحث کنه که میشه همون تجری، بلا اصالتا بحثش تجری نبوده. حتی گفتم اینجا کفایی نباید بگیم الامر ثانی بحث از تجری، باید بگیم امر ثانی بحث از قطع مخالف واقع. اما مرحوم آقا مصطفی که این توجیه هم دیگه به حرفش نمیخوره، چون اصلا عنوان زده خودش که بحث ما در تجریه. خب شما که بحث در تجریه و به قول خودت اقسام داره تجری و به قول خود شما در ادامه مخالفت الحجه هم جزء اقسامشه، چرا میگی فقط در اصطلاح مخالفت حکم مقطوع به؟ نه خیر، بگو مخالفت حکم مقطوع به مخالفت حکم عادی که انسان به علم عادی، مخالفت اماره، مخالفت اصول عملیه، همه اینا تجریست دیگه. حالا برفرض ما نمیخوایم ایشونو به خودش نقد کنیم، این وسائل دوستان، این کفایه دیگه، ما اصطلاح از کجا بیاریم؟ این قوانین، این فصول، یا علی مدد یه فرصت رو بذارید یه فحصی بکنید ببینید که آیا فقط در اصطلاح اصول فقط به مقطوع به میگن یا عمومیت داره. یه شلوغی هایی تو کلمات ایشون هست که البته در نوع کلمات ایشون این شلوغی ها هر جا به تناسب خودش، مثلا ایشون میگه مرتبه عالی همون قطع 100%، مرتبه دانی علم عادی، بقیه مراتب نه دیگه، میشه مرتبه نازله و اصلا تجریش نمیگن. اما وقتی یک از یک خط میاد جلو میگه محل نزاع اعم از مخالفت قطع و مخالفت حجت، در حالی که میدونید مخالفت حجت نه مقطوع به نه علم عادیه، مخالفت حجت مخالفت حجته. بعضی وقتا از قول بیانه من حتی گمانم پیدا نمی کنم، اما در این حال حجت دیگه. بیانه رو آقایون مشروط به گمان می کنن یا نمی کنن؟ نمی کنن دیگه. حجیت بیانه رو یا خیلی ها حجیت خبر ثقه رو مشروط به گمان نمی کنن. خب این میگیم جز کدامیشه؟ جز عالیشه؟ جز دنیاشه؟ جز کدام هست که قطعا هم به قول خود شما محل بحث هست؟ خلاصه من نظرم اینه که ما اون گسست معنای لغوی از اصطلاحی رو از کلام ایشون بگیریم، بقیه رو دیگه نگیریم که اشتباه هست. از کسانی که راجع به اقسام تجری بحث کرده و به معنای تجری هم یه اشاره داره شیخ انصاریه. اینم عرض میکنم دقت کنید. خوشبختانه کتابش هم دم دست رسائل، اول رسائل هم هست، احتمال نمیدیم نخونده باشید، قاعدتا خوندید دیگه. مرحوم شیخ انصاری در رسائل صفحه 8 از اون شاپ‌های قدیم و گذشته میاد تجری رو به اقسامی تقسیم میکنه. اینم بگم دوستان، فقط به این بحث ها با نگاه فقهی نگاه نکنید و اصولی. اینا بحث هایی که بیشتر به معارف هم شبیه به بحث اخلاقی. بالاخره تجری حالا هر حکمی داره، بعدا میگیم مثلا چه مراحلی رو میگیره و متاسفانه در خیلی جاها به این نکته توجه نشد. ایشون میگه اولا تجری یه جامع داره که عرض میکنیم، بعد این جامع حالا به تعبیر بنده 6 تا نمود داره، یعنی 6 تا قالب داره. اولا تجری رو ایشون معتقد معنا کنیم به عدم المبالات. عدم المبالات به عبارت دیگه اگر شخص لا یبالی باشه، بله قائب باید بگیم دیگه، اگر شخص لا یبالی باشه بهش میگن متجری، عدم مبالات یا قلت مبالات. حالا بعضی وقتا هم نه، آدمایی هستن که مثلا یه جا خودشونو جمع میکنن یه جا لیز میکنن. در روایات هم داریم پل استراز وقتی رد میشه یه جا میخوره زمین، دامنش رو آتیش میگیره چون زیرش جهنم پل استرازیه، پا میشه آتش خاموش میشه، یه قدم میره ولی باز میخوره زمین. حالا تا بالاخره یا میرسه به آخر پل طبق روایات، این همینه دیگه، اینکه میخوره زمین یعنی یه جا مبتلا به معصیت میشه یه جا نمیشه. یه بار رشته رو رد میکنه یه جا قبول میکنه، یه بار غیبت میکنه یه بارم نمیکنه. این میشه قلت مبالات. ایشون میگه آقا معنای تجری عدم المبالات نسبت به احکام مولا، این همون جرأت بر مولا هست، اون سادش همونه، یا قلت مبالات. از نظر به اصطلاح نمود که ایشون تعبیر اقسام میکنه، ایشون دوستان 6 قسم درست میکنه. گاهی این اقسام شبیه همه، توضیح میدم که جداش کنید. یکی قصد به معصیت، همین صرف قصد. طرف میگه فردا صبح بشه مثلا میرم بابای طرف رو در میرم، قصدم میکنه به همین قصدم میخوابه، حالا یا کلن از خواب بلند نمیشه یا صبح که شد پشیمان میشه. اصلا گاهی وقتا آدم تصمیم میگیره شب یه کار خوبی یا یه کار بدی رو فردا انجام بده، اصلا بعدم ممکنه منطرف بشه یا یادش بره یا زمینه از بین بره مجرد قصد. ایشون میگه این یک قسم از تجربیه، مجرد قصد به معصیت. ببینید اما متعلقش چیه؟ معصیت ها، نه توهم معصیت. مجرد القصد الال مخفیه، تصمیم میگیره فردا بره یه ستمی بکنه منصرف میشه یا اصلا نمیتونه. دوم اینه که قصد میکنه و مقدماتش هم انجام میده، اما دیگه به ذل مقدمه، به ذل مقدمه چی؟ نمیرسه، فقط مقدماتش رو متلبسه به مقدماتش میشه. حتما بلدم هستید این مقدمات مراد مقدمات حلاله یا حرامه، بله؟ رسائل رو چجور خوندی؟ مقدمات مباح دیگه، مقدمات مباح و الا مقدمات حرام که باز خودش میشه چی؟ میشه معصیه. نه، قصد میکنه مشغول مقدمات هم میشه ولی به ذل مقدمه نمیره. سوم، قصد مشغولم میشه، نه مشغول مقدمات بلکه مشغول خود ذل مقدمه، اما اشتباه میکرده در تشخیص حرام، یعنی در واقع قصد با تلبس به آنچه که آن را معصیت میپندارد ولی در واقع معصیت نیست. اگر دقت کنید این قسمه که بیشتر محور بحثا هست، که طرف قصد میکنه، حرکت هم میکنه، پیش هم میره، ظرف هم بالا میاره، مینوشد، اما یعتقد کونه خمرا ولی آب از آب در میاد، آب از کار در میاد دیگه. صورت سوم، القصد مع التلبس به ما یعتقد خونه معصیه. خب به رسته هم که باشه خوش سلیقه ایشون تنظیم کرده، همین رو به جای یعتقد بذاری یحتمل، از تلبس به ما یحتمل کونه معصیه، اصلا به قصد معصیت، یعنی امیدم داره یک معصیت بشه ها، چون الان گاهی یحتمل معصیت ولی به خاطر مثلا ضرورت زندگی انجام میده. نه، اگر بخواد عدم مبالات باشه باید بگیم رجاء کون هیچی معصیت، ولی یقینی نداره که معصیت باشه. اینم قسم چهارم. قسم پنجم، یه کاری رو مشغول میشه، نه این که بگیم یعتقد کونه معصیت، کونه معصیت، یا حتی بگیم یحتمل معصیت و رجاء این که معصیت در بیاد، نه، یه کاری رو مشغول میشه، غمش نیست معصیت باشه یا نباشه. دیدید بعضی ها که خیلی مقید نیستن به مسائل دینی، که اگه برخی از مسائل دینی هم مراعات کنن به اصطلاح خودشون از باب این که از باب فرهنگ و نمیدونم فرهنگ انسانیت، نه از باب این که حالا دین خدا چی گفته، مهم نیست براشون که معصیت باشد یا نباشه. اتفاقا مثلا معصیت هم از کار در نمیاد. پنجمش اینه، از طلب گفت به لعدم المبالات به مصادفت الحرام. البته احتمال حرام تو همون معنی که رجاء کونه حرام هم نیست، ولی مهم نیست براش، حرام باشه انجام میده، نباشدم انجام میده. چی؟ یعنی به عمل، به کار، عملی که محفوظ. ششم، دوستان خیلی کم رنگ میشه، اینه که طرف متلبس به معصیت میشه، متلبس به کار میشه، دلش هم میخواد معصیت نباشه اما خوف معصیت بودن رو داره. دلش هم میخواد معصیت نباشه. اگر دقت کنید اون صورت چهارم مثلا انتظار داشت که معصیت باشه، صورت پنجم بی تفاوت بود که معصیت باشه یا نباشه، صورت ششم دلش میخواد و امیدواره که معصیت نباشه اما خوف معصیت هم داره، چون مسئله رو یاد نگرفته، میگه نکنه من دارم اشتباه میکنم، اما در این حال انجامم میده. ایشون میگه آقا در تمام اینها اگر دقت کنید یک رگه ای از عدم مبالات خوابیده. آدمی که قصد میکنه معصیت بکنه، عدم لاابالیه دیگه، لایوبالیه دیگه. آدم مقید که قصد معصیت نمیکنه، اونی که قصد میکنه مقید. حالا همینطور به ترتیب دیگه، اگر دقت کنید مثل بند تسبیح، این عدم مبالات البته با تفاوت مراتبی که داره، درجاتی که داره، در همه اینها هست. البته اینجا دوستان به نظر شما آقای شیخ تون نرفت؟ این سطح آخری، این سطح اخیر که آدم احتمال معصیت بده یا غمش نباشه یا دلش هم نخواد معصیت نباشه، ولی خب ترس این داره که معصیت باشه، اینا هر دو صورت بگیره تجربیه. مثلا فرض کنید کسی نمیدونه این غذا حرامه یا حلاله، اصالت الهلیه جاری میکنه، میگه امام صادق خدا کل شیء لکه حلال، من دیگه کاتولیک کرد پاپ که نمیخوام باشم، که کل شیء حلال، حالا بلا تشبیه امام علیه السلام، ضرب المثل دیگه. بله، بنابراین امام فرمودن منم عمل میکنم دیگه، ضمن این که احتمال حرمت هم میده، دلش هم میخواد که این قضا حرام نباشه، ولی خب احتمال کسی که خوف و حرمت داره، یه همون آخری میشه دیگه، خوف معصیت داره، ایشون لذا تذکر داره، میگه من تون نرفتم. این ستای آخر مشروط به اینه که طرف به یک سند شرعی اعتماد نکنه، و الا کسی که سند شرعی مثلا داره بر جواز، مثلا این مثال که زدم، این دیگه نمیتونه بگیم خوف معصیت داره، چون توجه دارید در فرض که این قضا هم نجس باشد حرام باشد، این آقا معصیت بگید آقا نکرده، از مرتکب حرام واقعی شده، ولی حرام واقعی رو معصیت نمیگن دیگه، حرام واقعی رو معصیت نمیگن. بعدم آقایون مرحوم شیخ میگه همه این اقسام جای بحث داره و داخل در بحثه، همه اینها اگر متکی به سند نباشه، نیستای اخیر، همه اینا داخل بحثه. خب ببینید، حالا اگه بخواید مقایسه کنید این فرمایش با فرمایش آقا مصطفی، بالاخره مرحوم شیخ خودش صاحب اصطلاح، ارباب اصطلاح خودش، اصول به اسمش رقم خورده، میبینید که منحصر نمیکنه اصطلاح تجری رو در الحکم المقطوعه به آقا معطل نشیم چند لحظه که وقت داریم، میخوام اون بحث بعدی رو هم وارد بشیم که مجبور بشید شب روش فکر کنید. ببینید با توجه به کلمات، حالا من دو تا نقد کردم، ولی آدرس از اجود که بحث آقای نائینیه، از مصداق الاصول که مباحث آقای خویی، از نهایت الافکار که مباحث عراقیه، اونا رو ببینید، دو آدرس دادم که دوستان مراجعه کنید، کتابشو دارید یا از کتاب خونه ببینید بحثا رو. دوستان با اون چی که ما اینجا بهتون جزده میدیم و بعد شب برید 5 دقیقه مطالعهش کنید و بعدم چند دقیقه مباحثه کنید، اکتفا نکنید. ببینید آقا، تمام این بزرگان، چه اونایی که نام بردیم چه اونایی که پاورقی زدیم، قائلن که تجری انحصاری به مخالفت قطع نداره. اگر یه جا انسان خبر واحد هم اقامه بشه براش، پایین تر از خبر واحد اصول عملیه و مخالفت با اصول عملیه بکنه، میشه چی؟ میشه تجری. حتی یه دست مخالفت اصول عملیه میکنه، احتیاط میکنه، نه اون دستش درد نکنه، مخالفت اصول عملیه میکنه و عنایت نداره، میخواه از باب معصیت، از باب اینکه مصادفه یا براش مهم نیست، همون حرفی که زدیم دیگه. اینجا اگر مخالفت کنه تجری صادقه. خب فقط دوستان اینجا من پیدا نکردم که این متوهم کیه، ولی هم آقای نائینی داره، هم شاگرد محققش آقای خویی داره. یه متوهمی اینو من میگم دوستان، دیگه شب ردشو فوری مطالعه نکنید، فقط خودتون یه رو بی فکر کنید. برخی گفتن آقا تجری در مخالفت امارات و حجج و اصول عملیه نمیاد، بلکه تجری فقط در قصد میاد، یعنی در واقع حرف ما رو و آقایونی که اسپوردیم همه رو به هم میریزه. ببینید چی میگه. میگه آقا در امارات، در حجج مثل بیانه، در اصول عملیه ما یه حکم واقعی داریم که فرض این است که به دست ما نرسیده، یه حکم ظاهری داریم همونی که به دست ما رسیده. حالا اگر کسی مخالفت این حجت کرد و بعد اشتباه از کار در اومد، این تجری نکرده، این معصیت کرده، ولو از این به بعد هم میتونه به همین رویهی که داشته چی؟ ادامه بده. من یه مثال براتون بزنم که این شب مطالعه میتونید بفهمید. آقایی از شخصی تقلید میکرد که میفرمود در نماز باید 3 تا تسبیحات بگیم، مثل اون آقای بروجردی رضوان الله علیه احتیاط واجب میکرد ایشون دیگه، در خلاف نظر مشهور. حالا فرضشون فتوا میداد، یکی از مقلد آقای بروجردیه، آقای بروجردی هم میگه باید 3 تا تسبیحات بگیم، ولی این آقا از سر تنبلی و عدم مبالات چند تا میگفت؟ یکی میگفت 20 سالم نمازون با یه تسبیحات عرضه، بعدم مجتهدش بود کرد، یا اصلا نظر مجتهد برگشت، خود آقای بروجردی نظرش فرق کنید برگشت که نه یک کم کافیه. خب این آقا تا طول 20 سال چیکار میکرده؟ این هم مخالفت حجت میکرده، حجتی که خلاف واقع بوده، مثلا چون حجت میگفت 3 تسبیحات، ایشون 1 تسبیحات میخون، اتفاقا بعدا معلوم که 1 تسبیحات واجبه، 1 تسبیح. این خیلی تو این عوض شدن مقلد و مقلدهای زیاد پیش میاد که مقلد بعدی میگه اصلا کاری میکردی درست بوده، شما نمیخواد، این میشه تجری دیگه. منتها تجری نسبت به حجت، تو مثال ما حجت فتوای فقیه. این آقا میدونی چی میگه؟ این آقای متوهم میگه این آقا تا حالا تجری نمی کرده، این آقا تا حالا معصیت می کرده، منتها نه معصیت حکم واقعی، بلکه معصیت حکم ظاهری. لذا این متوهم میگه آقا اصلا در امارات، در حجج، در اصول عملیه نباید باب تجری رو باز کنید، باید باب معصیت رو باز کنید. خب حتما میخواد بگه مثلا کار آخوندم درست بوده، همون کاری که کرده. اینو دوستان با دقت مطالعه کنید، روش تأمل کنید جوابش، چون جواب این کارگشاست برای خیلی جاها، اختصاص به اینجام نداره. تا فردا ببینید چی میشه. و صلی الله علیه.